الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عمری است که دم به دم علی میگویم، در حال نشاط و غم علی میگویم، تا حال علی گفتم، ان شاء الله تا آخر عمر هم علی میگویم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم السلام. درود و سلام بی حد و اندازه به پیشگاه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده حبل المتین. حالا احوالتون چطوره؟ امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید، ایرانی های عزیز در هر جای ایران اسلامی هستید و همچنین مخاطبین عزیز ما در هر جای این کره خاکی، چه ایرانی باشید چه غیر ایرانی، اما به زبان فارسی سخن میگید و زبان فارسی رو متوجه میشید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، شب آرامی رو براتون آرزو میکنم. ایرانی های عزیز و عزیزانی که در جای های این کره خاکی هستند و نمیدونم چه ساعتی از شبانه روز برنامه ما رو همراهی میکنن، برای شما هم بهترین دقایق و لحظات و ثانیه ها رو آرزومندم. امشب من علی اسماعیلی توفیق دارم در خدمت شما باشم با برنامه زنده حبل المتین در غیاب همکار عزیزم جناب آقای محسنی. انشالله که بتونیم برنامه خوبی رو مثل گذشته تقدیم حضور شما بکنیم. خیلی خوشحال میشم که همین الان تلفن همراهتون رو بردارید، با دستان مهربانتون یک پیامک به ما بدید از عشقتون، از محبتتون، از ارادتتون به مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام. بگید برای ما به این پیامکی که الان شماره‌ای که زیر نویس شده، چه عزیزانمون در ایران و چه عزیزانمون در جای جای این گیتی پهناور، هر دو گروه میتونن با ما ارتباط داشته باشن از طریق پیامک و انشالله به موقع تلفن‌ها هم زیر نویس میشه، شما میتونید تماس بگیرید، ما هم صدای گرم شما رو بشنویم و اگر مطلبی هم داشته باشید با افتخار خدمتگزار شما خواهیم بود. البته اگر نظر پیشنهاد و انتقادی هم در خصوص برنامه های ما، مخصوصا برنامه حبل المتین داشته باشید، با افتخار ما پذیرای نظرات شما خواهیم بود. میخوام یک درخواست بکنم ازتون، هر جا که بیننده برنامه ما هستید، شاید خانواده های عزیزی که الان نشستن به اتفاق اعضای خانواده کانون گرم خانوادهشون نشستن همراه با بچه‌ها و میخوان این برنامه رو همراهی بکنن، فضای خونتون رو معطر کنید، خوشبو بکنید با چی؟ با ذکر نورانی و با فضیلت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با افتخار در خدمتون هستیم و در محضر استاد بزرگوار حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی که معرف حضور هستن و میدانید برنامه‌های یک شنبه شب‌های حبل المتین با حضور ایشون معنا و مفهوم میگیره و قرار هست که از محضرشون کمال استفاده و بهره رو ببریم. حضرت استاد سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور بینندی این برنامه هستن و چشمان پر محبتشون رو به طرف این برنامه مبذول داشتن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت برای همه گرامیان تقدیم می کنم. خدا را با آبروی محمد و آل محمد سوگند می دهم فرج مولای ما نزدیک نموده و همه ما و شما را حاجت روا فرموده، گرفتاری ها و دغدغه های ذهنی ما را برطرف کند و و دعاهای همه ما را به اجابت مقرون سازد انشاءالله.
انشاءالله انشاءالله که شما هم خدا بهتون سلامتی عزت بده. خدا رو شاکر از اینکه یک بار دیگه توفیق داد در خدمت شما باشیم و با برنامه حبل المتین افتخار خدمتگذاری در محضر شما رو داشته باشیم. جناب استاد، یکی از مباحثی که و اشکالاتی که گاهی وهابیون پلید بی سواد، چی بگم، واقعا نمیدونم چه ادبیاتی رو به کار ببرم در موضوع توسل که عمده ترین مشکلی که و اختلافی که بین مسلمانان چه شیعه و سنی و وهابیت وجود داره، بحث توسل هست و اون عدم درک قرآن در خصوص حیات شهدا هست. ما وقتی که نگاه میکنیم به آیات نورانی قرآن، این آیه که برای همه دیگه روشن هست و میدانن، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون، این درک رو واقعا نمیدونم یا بهش نرسیدن یا نمیخوان بپذیرن و نرسیدن به این درک که قرآن در خصوص حیات شهدا به صراحت این مطالب رو بیان میکنه. ازتون درخواست میکنم حالا در خصوص این آیه و این موضوع قدری مطالب رو باز بکنید که بتونیم این شبهه رو انشاءالله پاسخ بدیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به این استعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أفوض أمري إلى الله، إن الله بشير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا و لا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا. همونطوری که آیه عجلی آقا حضرت عالی اشاره فرمودید، یکی از مشکلاتی که ما امروز با وهابیت داریم و با سلفی ها همین قضیه جهل اینها به آیات قرآنی است. آیات قرآنی را با آن گونه ای که هوای نفس خودشون می طلبد معنا می کنند، نه به تفاسیر نگاه می کنند، نه به خود آیات نگاه می کنند. اینها یک تهجر گرایی دارند و یک انجماد فکری دارند، حاضر نیستند به هیچ قیمتی این تهجر را کنار بگذارند. و ما معتقدیم همونطوری که مرحوم امام موسی صدر فرمودن، اگر به هر کسی نسیم وهابیت بوزد، دیگه راه هدایت برای او همیشه بسته میشه. یعنی این نسیم وهابیت اینها را کاری میکند، یک تهجر فکری در اینها ایجاد میکنه که به قول خودش میگه اگر پیغمبرم از قبر زنده بشه بیاد بگه توسل جایزه، ما میگیم توسل شرکه. خب با این چیکار باید کرد؟ نبی مکرم هم با این طیف افراد گرفتار بوده. خب شما ببینید در سوره انعام که ششمین سوره قرآن هست، در آیه 7 به نبی مکرم خدای عالم داره دلداری میده، میگه ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه بعیدیهم. پیغمبر، این لجبازها که هی بهانه میارن، نمیدونم چرا ملائکه برای ما نمیاد، چرا نمیدونم اگر پیغمبر مثلا بخواد از خدای عالم مثلا برای ما چنین چنان طلا ببارد، چی بشه چی بشه. بگه بابا اینها اگر یک نامه مخصوصی هم خدای عالم برای اینها بفرسته و به دست خودشون این نامه رو لمس کنن و ببینن این نامه را، لقال الذین کفروا این هذا الا سحر مبین، میگن آقا این هم سحره. یعنی امروز ما با این طور وهابیت سر کار داریم، یا همون تعبیری که قرآن داره شبیه این حرف وهابی ها، میگه ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه، اگر ملائکه را هم نازل کنیم با این کفار و مشرکین حرف بزنن، و کلمهم الموتا، مرده ها از قبر بیان بگن بابا پیغمبر حق بوده، اسلام حق بوده، و حشرنا علیهم کل شیء قبل، همه چرا بر اینا
آماده کنیم، ما کانو لیؤمنو الا ان یشاء الله، اینها هرگز ایمان نمیارن. چرا؟ ولکن اکثرهم یجهلون، اینها جاهلن، نادانن، جهل. همون نکته که حضرت عالی اشاره فرمودید، بحث جهل، الانسان اعداء ما جهلو. خب اینها برای شما عرض کنم کاملا روشنه. ما بعضی وقتا برای شما عرض کنم این سلفی ها میان، ما با اینکه خب هر چه دلیل میاریم یه بهانه میارن، بهانه شون رد میکنیم، به لجبازی میفتن. خب بعضی وقتا خب واقعا آدم دلگیر میشه، ناراحت میشه که یک انسان چقدر باید تحجر فکری داشته باشه که آنچه که برای شما از کام بافته های فکریش رو که یافته اینها رو حق بداند و حاضر نشه به هیچ قیمتی از این بافته های فکری خودش دست برداره. بعضی وقتا خب خیلی ما ناراحت و بعضن عصبانی هم میشیم، ولی من مایه آرامش من این آیه 3 سوره شعرا هست که قرآن میگه پیغمبر لعلک باخ اون نفسک ان لا یکون مؤمنین، پیغمبر داری خودت از دست میدی از این که اینها ایمان نمیارن. و حالا باخ اون نفسک به قول معنای امروزی پیغمبر از ناراحتی بخوای خودت ببازی، سکته کنی که اینها ایمان نمیارن. یعنی واقعا این آیه برای ما آرام بخشه که خود نبی مکرمم از دست این لجبازها باخ اون نفسه، یعنی داشت خودش از دست میداد. یا در آیه 12 سوره هود باز خیلی زیبا هست، میگه فلعلک تارکن بعض ما یوها الیک و زائگون بهی صدرک، پیغمبر این قلب تو سینه تو دلگیر میشه از دست اینها. یا ولقد نعلم انک یزیگ و یضیق صدرک بما یقولون، این حرفای چرندیاتی که این کفار و مشرکین میزنن قلب تو میگیره، سینه تو احساس تنگی میکنه. خب ببینید واقعا آدم داری، ما میبینیم از این طرف ما ماه رمضان این همه آیات آوردیم، این همه روایات آوردیم، اقوال علمای بزرگ رو ما آوردیم، فتاوای بزرگان اهل سنت رو ما آوردیم، مخصوصا فتاوای فقهای بزرگ 4 مذهب در آداب زیارت نبی مکرم که آیه 64 سوره نساء رو میگن بخوانید و متوسل به پیغمبر بشید. من گمانم اگر کسی یک جو فکر داشته باشه، یک جو عقلش به کار بندازه، همین فتاوای فقهای 4 مذهب
همین کافیه،
همین کافیه که بابا آخه یک فقیه اشتباه کرد، 2 فقیه اشتباه کرد، 3 فقیه، این همه فقها، فقهای حنفی اشتباه کردن، فقهای شافعی چی، فقهای شافعی اشتباه کردن، مالکی چی، مالکی اشتباه کردن، حنبلی چی. خب بابا از تمام مذاهب میگن آقا این آیه 64 سوره قرآن را بخوانید و بگید یا رسول الله قد جئناک، ما آمدیم نزد تو، ظلمنا انفسنا، به خودمون ظلم کردیم، فشفع لی عند ربک، پیش خدای عالم از ما شفاعت کن. خب دیگه من گمان میکنم اگر کسی فقط یک سر سوزن این به قول فکرش رو به قول آقا دوگلش رو رابن به قول مندازه همه ی حقایق براش روشن میشه. ولی من نمیدانم آقا، ما که علما اشتباه میکنن، فقها اشتباه میکنن، قرآن خلاف اینها، بابا اینا هم قرآن خواندن بابا جان من، اینا که بی سواد نبودن، اینطوری نبود که از قرآن بیگانه باشن، در عمرشان قرآن رو باز نکرده باشن، اینا هم قرآن رو خواندن. و به اون تعبیری که برادر محمد ابن عبدالوهاب سلیمان به برادرش می نویسه، میگه با این تفکری که تو داری تمام مسلمان ها از صدر اسلام تا الان همه کافرن، فقط مسلمان تو هستی و اتباع تو هست. آیا این تفکر تفکر قرآنیه یا نه تفکر تفکر شیطانیه؟ تو داری با این تفکر شیطانی خودت رو به عنوان یک تفکر قرآنی داری چیکار میکنی؟ جلوه میدی. ولذا من از عزیزان، مخصوصا اون دست از عزیزان اهل سنت یا چه بسا شیعه، یک تصور کنند که بابا توسل شرک، باید شما تمام این فقهای بزرگ را، حتی سران مذاهب را مثل امام شافعی و غیره، اینها را محکوم به کفر کنید.
عمرشون رو جهت مطالعه، تفسیر، تحقیق، پژوهش گذروندن، به نتیجه رسیدن.
بله، در اینجا بگیم ما اینا اشتباه کردن، بحث اشتباه نیست، بحث ایمان کفره.
بله.
بحث توحید شرکه، بحث مسائل فقهی نیست. حالا ما میام بگیم برای شما مثلا در رکعت چهارم این رو بگید، در رکوع این ذکر بگی، یا اون ذکر بگو، یا مثلا وضو اینطوری بگید. نه، بحث توحید شرکه. آقا این آقا با این کارش رفته تو وادی شرک. شما معتقدید که ابن تیمیه در همین برای شما عرض کنم مجموعه فتاوا جلد اول صفحه 140 ما بارها گفتیم، میگه من جعل بینه و بین الله وسائط، هر کس بین خود و خدا واسطه قرار بده، خب فهو کافرون مرتدون حلال المال و دم. ببینید آقا مرتده، مال و جانش هم چیه؟ هدره. خب الان شما میبینید الان فاجعه‌ای که دنیای اسلام بلکه دنیای بشریت گرفتارش امروز، این تکفیری های از خدا بی خبر، حتی از بشریت بی خبر. خب ببینید اینها به خاطر اینکه همین حرفهای نادرست ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب رو چیکار میکنن؟ بهانه قرار میدن. من اون روز یک کلیپ بود، حالا الان شاید بتونم بیارم، دیدم یک چیزی رو برای شما عرض کنم. یک سگ دو تا سه تا ماهی بیرون برای شما عرض کنم آب افتاده، این سگ داره با دست خودش با زبان خودش آب میندازه روی این،
اینا نمیرن،
این نمیره، حتی ماهی کوچیک رو آب میریزه دوباره با دهنش در چیز میگه حرکت میده، ببینه که این واقعا زنده شد یا نشد. ببینید این یک سگ، این حیوان به هم نوع خودشه. یه کلیپ جالب بود آقای اسماعیلی که یک خوکی کنار یک برای شما عرض کنم حوضی میبینه یه بچه کلاغی افتاده داخل حوض داره دست پا میزنه، بعد این حیوان تمام تلاشش رو بیکار میگیره که این کلاغه رو نجات بده. من واقعا نمیدانم، حالا اگر من بتونم این رو عزیزان برای شما عرض کنم، ببینید این رو اگر دوستان ببینید، این یک خرسه، این برای شما عرض کنم میاد میبینه یه بچه کلاغ اینجا افتاده، ببینید داخل آب، خرسه به یک نوعی میاد این گوشه، این دست پا زدن این حیوان رو میبینه. عزیزان بیننده نگاه بکنن، ببینید این وقتی احساس میکنه که چیز هست میاد، ببینید این یک حیوانه،
تازه وحشی هم هست،
وحشی هم هست. ببینید این بچه کلاغه رو میگیره، برای شما عرض کنم، ببینید میارد میندازه بیرون آب، بعد راهش میگیره میره. ببینید بدون اینکه کوچکترین آزاری و آسیبی به این حیوان برسانه. شما ببینید این تفکر برای شما عرض کنم یک حیوان وحشی، یک حیوان درنده هست. خب برای شما عرض کنم از اون طرفم میبینید برای شما عرض کنم افرادی، این برای شما عرض کنم انسانهای وهابی، این رو هم عزیزان ببیند، اینم وهابیه، داره با سرهای برای شما عرض کنم بریده هم نوع خودش داره فوتبال بازی میکنه. ببینید این تفکر وهابیه، اون هم تفکر یک حیوان درنده.
میرسیم به اینکه اولئک کالانعام بلهم ازل.
بلهم ازل، یعنی واقعا اگر یکی از علما بگیریم بلهم ازل نبود من دق میکردم که واقعا ما بیایم اینها را مقایسه کنیم. اولئک کالانعام، اینها مثل حیوان هستند، یعنی واقعا به حیوان ظلمه. من واقعا احساس میکنم با این کاری که امروز این وهابیت داره برای شما عرض کنم انجام میده، این به مراتب به تعبیر آیت الله مکارم شیرازی و بعضی از بزرگان اهل سنت انسانهای وحشی نما. من امشب میخوام میگم واقعا به وحشی ها هم توهینه. دوستان دیدن اون عمل کرده یک وحشیه، این هم عمل کرده یک انسانیست که در اثر جهل خودش میاد. آقا اینها چون متوسل میشن 90% تکفیر وهابی ها روی توسل برمیگرده.
و از اون بدتر اینه که حالا جدا از بحث انسان، خودشون مسلمان هم میگه بیدانه با لا اله الا الله و الله اکبر سر میبره و بازی میکنه.
بله فوتبال، بله همین فوتبال بازی میکنه، در سر میبره با دشنه سر میبره و میگه خدایا این عمل خالص رو از من قبول کن. باگیم خاک عالم به سرت، خاک این وحشی ها به سرت، درد بلای این خوک سگ به جان تو که این طور برای هم نوع خودت ارزش قائل نیستی. قلب نه در میاری جلوی میلیون ها جمعیت به دندان میگیری و به این هم افتخار میکنی.
حالا استاد من داشتم این نکته رو میخوندم، یکی از همین داعشی ها رو حالا در عراق یا سوریه دستگیر میکنن، هولوش ساعت 11 صبح بوده، بعد این خیلی اصرار میکنه میگه همین الان منو بکشید که ظهر میخوام برم مهمان پیامبر باشم در بهشت، یعنی اینقدر با این اعتقاد. بعد اینها میگن ما ساعت 2 تو رو میکشیم که بری ظرفاشونو بشور. حالا به همین مقداری که اینا علاقمند به این بوده که حالا بره ظهر مهمان پیغمبر باشه، این خلاص ارتشیای عراق و سوریه هم خود اذیتش میکنن، میگن ساعت 2 تو رو میکشیم بری ظرفا رو بشور.
ظرفا رو بشور، نه اونا که هر لحظه حتی قبل از ظهر هم بکشه، اینا میبرن آتش جهنم و اونجا مهمتر از همه این هست که لعنت میکند به این مفتیان مزدور، به این کارشناسان پلید، این شبکه‌های شیطانی که این زمینه رو فراهم کردن این بابا هم خودش رو بکشه و هم 4 بچه مسلمان رو بکشه. اما در رابطه با سؤال حضرت عالی، جناب آقای حضرت عالی، آقای بزرگوار، من این کلمه علی میگم لذت میبرم، ما را معفو بدارد از آقای اسماعیلی گفتن. بله چون امیر المؤمنین شیرینه، واقعا شیرین، اصلا کلمه علی خدای عالم یک لذتی درش کرده، یک شیرینی و حلاوتی قرار داده. آدم کلمه علی که به زبان میاره، من احساس تمام وجود آدم احساس شادی میکنه. یعنی واقعا در زیارت جامعه میخوانیم سما احلا اسماعکم، ای ائمه چقدر اسامی شما شیرینه، یعنی واقعا شیرینه. ببینید همون آیه که حضرت عالی اشاره کردید، ببینید عزیزان این دیگه آیه قرآنه. این که میاد نمیدونم احیا اون نمیدونم اموات لا تشعرون و نمیدونم لا تدعو من دون الله برایش عباد امثالکم غیری که ناقیان استدلال میکنن، ای کاش بن این آیات رو هم بخونن معنا کنن. قرآن به صراحت میگه ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، بابا اون کسی که در راه خدا کشته میشه نگو مرده، نهیه. اگر آمدی گفتی نستدیر علی مرد، امام حسین مرد، پیغمبر مرد، این خلاف قرآنه، یعنی کار حرام انجام دادی، نه تنها بدعته بلکه انکار قرآنه. اگر این آقایی که میگه ولی علی مرد پیغمبر مرد، این در حقیقت قرآن رو انکار کرده، با انکارش کفر خودش رو ثابت کرده. این دیگه آیه قرآنه، شوخی بردارم که نیست. لا تقولو نگوید لمن یقتل فی سبیل الله اموات، بل احیان اینا زنده هستن، ولی شما وهابی‌ها نمی فهمید. لا تشعرون، شما شعور نداری، شما بیشعورید. خب این چقدر زیباست، چقدر روشنه. یا در آیه بعدی آیه 169 میگه ولا تحسبن الذين، مثلا خیال نکن، این فکرش به ذهنش نیار، ولا تحسبن یعنی اصلا به ذهنت خطور نکنه، فکرش هم نکن، اونهایی که در راه خدا کشته شدن مرده هستن، بلکه اینا زنده هستن، این در ربهم یرزقون، اینها در نزد پروردگار روزی میخورن. حالا من عرض میکنم این در ربهم اینده مکانی نیست که آقا مثلا خدای عالم اینجا نشسته، اینا پیش خدا، خدای عالم با اولاغش آمده اونجا سر برای شما سفره نشسته، شهدا هم اونجا کنار سفره دارن غذا میخورن. البته این دیگه آقایان که خداشون خدای اولاغ سوار و خدای موفرفری و خدایی که روی عرش میشینه از هر طرف چهار انگوش بدنش بیرون میاد، یا سوار بر عرش میشه، عرش مثل بچه شتر زوزه میکشه، البته در نزد اینها قطعا این انده
همونه،
انده مکانیه، ولیکن این انده، الان من همین رو بیارم ببینید، آقای ابن سیده میگه و معنی الاندیه چیه؟ و معنا انده ربهم بالمکانت و زلفا لا بالمکان، میگه این در ربهم یعنی اینها از نظر قرب، از نظر مکانت نزد خدا هستن، نه در نزد مکان. بعد میگه ابن عطیه گفته که تقدیرش نزده این در کرامت ربهم یرزقون، یه کلمه کرامتی چیکار کردن؟ اضافه کردن، لأن اند تقتضی غایت القرب، کلمه اند نزد اقتضا می کند نهایت قرب را، بگیم فلانی به خدا نزدیکه، حالا نزدیکی شاید کم باشه یا زیاد باشه، وقتی میگیم نزد خداست یعنی این تقربش و نزدیکیش به خدا دیگه به اوج رسیده. خب شما ببینید اینجا میگه این در ربهم یرزقون، اینا در نزد خدا روزی میخورن، خب کسی که مرده روزی هم میخوره، خب یرزقون از اوصاف حیه، از اوصاف زنده است، فرحین به ما آتاهم الله من فضله، آنچه که خدا از فضلش به شهدا داده خوشحالن، کسی که مرد تمام شد رفت دیگه خوشحالی دارد، و یستبشرون بالذین لم ینهوا بهم من خلفهم، و شادمان هستند به نسبت اون کسانی که میخوان به اینها ملحق بشن. آیا این ان در ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم یستبشرون، آیا این از اوصاف زنده یا از اوصاف مرده است؟ اینا معنا کنید برای مردم، نمیگید مگر این قرآن، این قرآن، خب بفرمایید این قرآن رو معنا کنید برای ما، دی واضحه و روشنه.
آره دیگه انقدر ادعا میکنه،
اینقدر ادعا میکنید شما به امام صبح کی که از علمای بزرگشون هست و به نقل برای شما عرض کنم بزرگانشون، اون هفته ما شرح حالشون رو آوردیم که اینها از ائمه اهل سنته، میگه حیات الانبیاء و شهدا که حیات هم فی دنیا، چون حیات پیامبران و شهدا مثل حیات دنیاویه،
بی از این بهتر،
از این واضح تر، از این روشن تر. حالا من نمیدانم با این وهابیا چیکار باید کرد. من یک مثالی زدم یک شب، بودم یک بنده خدایی رو وارد قبر کردن، برایش 62 تا ملک آمده بودن برای سوال جواب، 2 تا ملک مطالب رو سوال میکردن، 60 تا به این میت حالی میکردن. حالا این وهابی ها، من معتقدم حالا یک نفر برای اینها میخونه، باید یه 60 نفرم بیاد به اینها حالی کنه. این دیگه واضح و روشنه، این صبح کی از ائمه بزرگان شما، از شخصیت‌های برجسته شما هست، خب این دیگه واضح و روشنه، میگه آقا حیات الانبیاء و شهدا که حیات هم فی دنیا، من گمانم دیگه گرخانه کسر یک حرف است. یا آلوسی نعمان ابن محمود میگه حیات الانبیاء فوق حیات شهدا،
تازه بالاتر هم
بالاتر از حیات شهدا هست. این دیگه آقا قرطبی، قرطبی رو که دیگه قبول دارید شما، قرطبی از ائمه تفسیر اهل سنت، تفسیرش هم خلاصه تفسیر شش قرن اوله، میگه فلذی علیه المعظم، اون که معظم فقهای اهل سنت و علما ان حیات الشهدا محققتون، حیات شهدا حیات حقیقی است. من تأول فی الشهدا انهم احیاءون و انهم سیحیون فبعیدون. میگه آقا بعضی ها گفتن که احیاءون اندرب یعنی بعدن زنده میشن. میگه اصلا این رد قرآن، رد سنت، قرآن سنت این رو رد میکنه. قول خداوند که میگه بل احیاءون دلیل علی حیاتهم، قرآن میگه بل احیاءون دلیل برای اینکه اینا الان زنده هستن نه در آینده. و انهم یرزقون، اینا روزی میخورن. ولا یرزق الا حی، اونی که زنده هست روزی میخوره، مرده که روزی نمیخوره. من یک نکته جدیدی میخوام به این آقایان بگم. یعنی ابن تیمیه که شما شیخ الاسلامش میگید، خدا و پیغمبر شماست، ببینید در مجموع فتاوا جلد 24 صفحه 332 ببینید شون چی میگه. من اجازه بدید از خود این نرم افزار برای دوستان بیارم که واضح و روشن بشه. این مجموع فتاوا برای شما هستم جلد 24 صفحه 122 و اما ما اخبر الله به من حیات الشهید و رزقه و ما جاء فی الحدیث صحیح من دخول ارواحهم الجنه، آنچه که در رابطه با حیات شهید، روزی خوردن شهید هست، این که اینها وارد بهش میشن و غیره. بعضی گفتن این که این حیات و زنده بودن مخصوص شهداست، صدیقین و دیگران همچه حیاتی ندارن. و صحیح الذی علیه الائمه، نظر صحیحی که ائمه اهل سنت بر او هستند و جمهور اهل سنت هست، ان الحیات و رزق و دخول الارواح الجنه لیس مختصا بالشهید، مخصوصی شهید هم نیست. کما دلت علیه علی ذلک النصوص ثابته و یختص الشهید بالذکر لکون الدان یدن انه یموت. اینکه خدای عالم آمده گفته شهدا زنده هستن چنین چنان، این به خاطر این هست که بعضیا تصور میکردن کسی که میره جهاد کشته شد از دنیا رفت، تمام شد رفت، و این باعث میشد مردم به جهاد علاقه پیدا نکنن. خدای عالم آمد شهید را ذکر کرد، گفت آقا شهدا زنده، نمونه ذکر کرد برای اینکه اینها از جهاد باز نمونن. وگرنه این حیات فقط مخصوص شهید نیست، دیگر افرادم، صدیقین، انبیا، اولیا، حتی من اگر امشب بتونم برسم، عبارت ابن تیمیه را که حتی میگه بابا مؤمنین عادی، افراد عادی هم، نه افراد برای شما عرض کنم شهید پیغمبر، مؤمنین عادی هم شما از کنار قبرش رد میشی سلام میدی، اون مؤمن تو را میشناسد و سلامت هم جواب میده، ولی تو نمیشنوی، بلکه لا تشعرون. خیلی عجیبه ها، یعنی این قضیه به قدری واضح و روشنه که اگر من همین رو برای شما عرض کنم که حالا من میترسم بر این که این قضیه، بله دوستان مانیتور من محبت بکنن. ببین عرضه اعمال زندگان بر مردگان، ابن کثیر دمشقی میگه این اعمالکم تعرض علی اقربائکم و اشاعرکم فی قبورهم. بابا نه تنها پیامبران از اعمال شما با خبر هستند، اقربا و خیشاوند شما هم از کارهای شما با خبرن. شما الان نماز میخوانید، عبادت میکنید، صله رحم میکنید، حج میرید، زیارت میرید، اقربا و بستگان شما خبردارن. کار بد میکنید، غیبت میکنید، برای شما عرض کنم چنین چنان، اینها از اینم ناراحتن که اگر چنان چه کار خوبی میکنید اینها شادمان میشن، برای توفیق شما از خدای عالم چه کار میکنن، از خدا دعا میکنن. این صفحه مانیتور من محبت کنن دوستان. این آقایان وهابی ها، این آقایان سجودی پجودی چیه، این دیگه عبارت ابن تیمیه هست، شیخ الاسلام شما هست، مگر اینکه بیاد بگه ابن تیمیه هم غلط کرده. چون وقتی ما گفتیم مفتی اعظم عربستان گفته المفتی یقوم مقام النبی، گفت مفتی غلط کرده. اون روز ما گفتیم بابا الازهر، شیخ الازهر این حرف زده، گفتا شیخ الازهر غلط کرده. اینا ظاهرا مثل این که از اول روزی که از مادر متولد شدن باید یه چیزی یاد گرفتن، غلط کرده. حالا هر کس با ذهن نخوانه، البته خب ازشون بعید نیست فردا نستجیر بالله بیاد بگه با این آیاتی هم که در رابطه با شهدا اینها هست، پیغمبر به عنوان هزیان بوده یا این هم به عنوان قضیه آیه قرآنی جبرائیل برای شما عرض کنم نبوده، شیطان بر پیغمبر نستجیر بالله القا کرده. چون این آقا رسما اعلام کرد قرآن هم قابل نقده. حالا کسی بیاد یه قرآن قابل نقده دیگه توقعی نیست فردا بیاد یا ابن تیمیه هم غلط کرده. ولی من این رو میگم برای اون کسانی که ابن تیمیه رو قبول دارن به عنوان شیخ الاسلام. ببینید عزیزان اینو قشنگ دقت کنن، و اما علم المیت بالحی اذا زاره و سلم علیه، این که آیا میت آگاهی دارد به زنده ها، بابا نه پیغمبر نه امام،
مرده عادی
میگه این که آیا میت از حال زنده ها خبر دارد یا نه وقتی به زیارتش میرسم. ففی حدیث ابن عباس در یه حدیث فرمود، پیغمبر فرمود ما من احد یمر به قبر اخیه المؤمن، هر کس از کنار قبر برادر ایمانیش بگذرد کان یعرفه فی دنیا، در دنیا میشناسدش، فیسلم علی، به این صاحب قبر سلام میده. خب الا عرفه و رد علیه السلام، اونم اینه میشناسه جواب سلامم میده. بابا این مال چیه؟ مال مرده های عادی. بابا شما که میگید آقا اینها که وقتی پیغمبر نستجید بالله از دنیا رفت از اعمال ما خبر نداره تمام شد رفت و امثال این حرف ابن تیمیه تونه، بعد میگه آقا ابن مبارک گفته ثبت ذلک که عن النبی، این روایت ثابت از پیغمبر، و صححه عبدالحق صاحب الاحکام، مجموع فتاوا جلد 24 صفحه 331. خب باز ابن تیمیه میگه ابن عبدالبر در روایتی آورده که ما من رجلون یمر به قبر رجلین، اونجا داشت به قبر اخیه المؤمن، اینجا میگه نه بابا از کنار قبر هر کسی بگذری، اگر چنانچه در دنیا میشناختی سلام بدی به او، الا رد الله علیه روحه حتی یرد علیه السلام، روح او برمیگرده و سلامت را جواب میده. بعد ایشون میگه این نصوص و امثالین دلایت میکنه بر اینکه میت فی الجمله سخنان زنده ها را میشنوه، و از این واضح تر از این روشن تر من نمیدونم با این آقایان وهابی ها چی بگیم، الا اینکه بیان بگن ابن تیمیه هم غلط کرده. البته از اینا خیلی بعید نیست ها، بگن آقا ابن تیمیه معصوم نبوده. خب اگر دنبال اسمت میگردن این آقایان، از دیدگاه این آقا پیغمبر هم معصوم نبوده، چون بارها آمدن گفتن آقا پیغمبر در اینجا اجتهاد کرده، یا روایاتی که آوردن خلیفه دوم نزدیکم 20 مورد 30 مورد پیغمبر باش اختلاف داشته، برای شما عرض کنم بگو مگو کرده جبرائیل آمده گفته که حق با خلیفه دوم هست، پیغمبر حرفش نستجیر بالله باطل. اگر این مبناست خب پیغمبرم معصوم نیست. شما آمده گفته آقا پیغمبر فقط در مسائل احکام معصومه، حدیث قرانیقتون اینه باطل کرد که پیغمبر حتی در ابلاغ احکام هم معصوم نیست. اگر دنبال معصوم میگردید، حالا ما نمیدانیم از دیدگاه آقایان خدا معصوم هست یا معصوم نیست. البته اونی که میگن خدا اولاغ سوار گاهن مریض میشه ملائکه میرن به عیادتش غیره، خب خدا قطعا معصوم نیست، هیچ شکی نیست. یک دفعه برای شما عرض کنم اولاغه یواش بره، برای شما عرض کنم با زنجیر بزنه، خلاصه برگردن اولاغ از قسمت میره بیرون، یا خدای موفرفری یک دفعه میاد شانه میکنه، شانه گیر میکنه روی موهاش، اذیت میشه به این شانه فوش میده، خب از اسمت رفت بیرون دیگه. این برای شما عرض کنم همچه خدایی که این آقایان درست کردن قطعا خدای اینها هم معصوم نیست. فقط تنها کسی که در دنیا معصومه این کارشناسان
شبکه
های شیطانی وهابیه.
درست. خب خیلی متشکرم. حالا نکته دیگه که من به ذهنم رسید، جناب استاد، وقتی که نگاه میکنیم در بعضی از روایاتی که حالا از اهل سنت هم آمده و به صراحت هم این موضوع بهش اشاره شده، بحث حیات پیامبران در عالم برزخ هست که خب در واقع این به راحتی این عقیده و تفکر و اندیشه وهابیت رو باطل میکنه. اگر به این روایت هم اشاره بکنید که دیگه تکلیف روشن بشه که به صراحت آمده که پیامبران در عالم برزخ حیات دارن، این دیگه قطعا اندیشه و تفکر اینها رو از بین خواهد برد. انشاءالله در این زمین هم صحبت بکنید. اگر رسیدیم بخش بعدی در خدمت عزیزان بیننده برای تلفن هاشون هستیم.
برای شما عرض کنم یکی از چیزهایی که من تقاضا دارم این آقایان که تماس میگیرن با این شبکه‌های یهودی شیطانی و وهابی که ما باید دیگه سه تا واژه رو حفظ کنیم، میگن فارسی را باید پاس بداریم، برای شما عرض کنم اینی که پیامبران کلن حیات دارن، اضافه بر این که ما گفتیم حیات پیامبران فوق حیات شهدا هست، روایات صحیح و صریح دارن که حتی شاید بشه ادعای تواتر کرد. دوستان مانیتور من رو محبت کنن، جناب آقای ابو یعلای موصلی از انس بن مالک میگه قال رسول الله صلی الله علیه و آله الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون، انبیا زنده هستن و در قبرشون نماز میخوانن. خب ببینید عزیزان، من این تصویر کتاب رو هم نشان بدم، این مسند ابو یعلا هست، متوفای 307 جزء ششم، تحقیق حسین سلیم احمد و دار استقافت العربیه دمشق. ببینید ان انس ابن مالک قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الانبیاء و احیاء فی قبورهم یصلون. در پاورقی هم میگه آقا اسناده صحیح، سند این هم صحیحه. جناب آقای عظیم آبادی که از علمای بزرگشون هست در کتاب عون المعبود شرح سنن ابو داوود تحقیق عبدالرحمن محمد عثمان جلد سوم، خب ایشون هم برای شما عرض کنم میگه آقا نسی داریم در کتاب خدا شهدا زنده هستن فلان، وقد ثبتت صحت الحدیث، ثابت هست و قطعی است در حدیث الانبیاء و احیاء فی قبورهم، پیامبران زنده هستند در قبرشون. و جناب آقای منذری هم روایت کرده، آقای بیهقی هم این رو چکار کرده؟ تصحیح کرده. خب ببینید این واضح و روشن هست. اینم آقای برای شما عرض کنم ناصرالدین البانی، امام کوچولوی وهابی ها، پیغمبر کوچولوی وهابی ها، محمد ناصرالدین البانی، کتاب احکام الجنائز و بدعوها، ناصرالدین البانی هم با آقای بنباز در یک سال از دنیا رفتن 1420، این هم مکتبه المعارف ریاض هم این رو چاپ کرده. اینجا ایشون میاره بگه آقا الانبیاء و احیاء فی قبورهم یصلون، آقای ابو یعلا آورده و با سند جید نقل کرده و من در سلسله الاحادیث صحیحه شماره 622 همین را آوردم، تصحیح کرده خود آقای البانی پیغمبر کوچولوی شما. و پس این قضیه که انبیا در قبرشون زنده هستن این دیگه ثابت و روشنه. جناب آقای هیثمی هم در مجمع الزوائد میگیر ابو یعلا و بزدار آورده و رجال ابو یعلا همه ثقه هستن، مجمع الزوائد جلدش صفحه 211، جناب مناوی میگه و هو حدیثون صحیح، فیض القدیر جلد 3 صفحه 239، آقای البانی هم که ما گفتیم از احکام الجنائز آوردیم، دوستان میتونن کتاب سلسله الاحادیث صحیحش نگاه کنن جلد 2 صفحه 187. این یک نکته. بزرگان اهل سنت مثل امام سبکی، این تعبیر خیلی قشنگی دارد سبکی، خیلی تعبیر زیباییه. سبکی متوفای 771 میگه و من عقائدنا، از عقاید ما اهل سنته. یک دفعه نیست که یک روایت نقل میکنه، میگیم یک دفعه عقیده اهل سنت رو. و من عقایدنا ان الانبیاء احیاء فی قبورهم فعین الموت. مرگ کجاست؟ این وهابیا دارن حرفای ترند برند میزنن. میگه و من عقایدنا، از عقاید ما اهل سنته. خب امام سبکی داره ادعای اجماع میکنه و ادعای عقیده اهل سنت میکنه. پس شما که میگید آقا انبیا مردن رفتن تمام شد، معلوم شما سنی نیستید. شما دارید در زیر پرچم اهل سنت دارید عقاید باطل و ضد قرآن، ضد سنت، ضد عقاید اهل سنت رو منتشر میکنید. این دیگه واضحه و روشنه.
در اینکه خود عزیزان اهل سنت همینجا مرز خودشون رو میتونن تشخیص
کنن. خیلی واضحه و روشن. بابا ایشون میگه و من عقایدنا، کتابشم آقایان مراجعه کنن، طبقات شافعیت الکبرا جلد 384. هر کس هم چیز شد من الان بگن، من این عبارت رو از کتابش بیارم نشان بدم. سیوطی میگه حیات النبی فی قبره هو و سایر الانبیا، حیات پیغمبر و دیگر انبیا معلومتون عندنا علما قطعیا، علم قطعی داریم پیغمبر و انبیا زنده هستن. بابا چه خاک تو سرت شده که این همه دارید آقا انبیا نمیشنون، پیغمبر مرد رب نمیدارم خبر ندارم. بابا این سیوطی سنیه یا سنی نیست؟ اون عزیز بزرگواری که میاد میگه نمیدانم آقا اهل سنت عقیده شون اینه، بفرماید اینم سیوطی شماست. الهاوی للفتاوا را نگاه کن ببینی چی قضیهش. بعد میگه چرا ما میگیم قطعی است؟ لما قام عندنا من الادله فی ذلک و تواترت به الاخبار. اصلا ما روایات متواتر داریم. بابا این ابن تیمیه شما، خدای کوچیک شما، میگه آقا هر کس منکر حدیث متواتر بشه کافره. مجموعه فتاوا را نگاه کنه، جلد اول صفحه 109. دیگه قبلی گفتم مثلا بچهای 8 9 ساله تو خونه ها هم همه حفظ کردن این آدرس ها رو. جناب آقای قسطلانی هم در المواهب لدنیه جلد 3 صفحه 413، ایشون هم همینطور میگه آقا لا شک ان حیات الانبیاء علیهم السلام ثابتتون معلومتون و مستمرتون. حیات انبیاء هم ثابته هم قطعیه و هم استمرار دارد. و نبینا افضلهم، پیغمبر ما افضل انبیاء هست و حیات پیغمبر هم اکمل و اتم از حیات دیگر انبیاء هست. خب این با این روشنی و با این واضحی چه کار کنیم ما؟ نکته بعدی این دیگه صحیح مسلمه. عزیزان دقت کنن، پیغمبر اکرم را مررت علی موسی و هو یصلی فی قبره و من در معراج که می رفتم دیدم حضرت موسی در قبرش داره نماز می خونه. خب آیا مرده نماز می خونه؟ حالا ببینید این آقایان دقت کنن، کلمه قبر که در اینجا آمده نه اون یک وجب عرض و مثلا 2 متر یا 3 متر طول، مراد از قبر یعنی همون عالم برزخ.
بله.
اون عالم برزخ که اصلا ما شاید برای ما
مثلا کن... میگن عالم قبر میگن.
بله میگن عالم قبر، عالم برزخ. ببینید این هم تصویر کتاب رو هم آقایان ببینن که این صحیح مسلم هست. برای شما عرض کنم در حدیث شماره 2375 که پیغمبر اکرم در روایت قبلی میگه من از کنار حضرت موسی در اون شب معراج عبور کردم، دیدم و هو قائم یصلی فی قبره. این در شب معراج اینم نشان میده معراج از داخل قبر حضرت موسی نبوده، معراج مال اون عالم بالاست. در حدیث 2375 میگه مررت علی موسی و هو یصلی فی قبره، حضرت موسی داشت نماز میخوند. خب بابا به ما بفرمایید این حضرت موسی مرده بود نماز میخوام یا زنده بود نماز میخوام؟ آیا این نماز خواندن از ویژگی های برای شما عرض کنم انسان زنده هست
یا
نه انسان مرده هست؟ و مهمتر از همه روایاتی است که آقایان در صحیح بخاری آوردن.
دیگه صحیح بخاری
دیگه صحیح بخاری که حضرت رسول اکرم در معراج دونه دونه با انبیا دیدار میکنه و با انبیا حرف میزنه که میگه در معراج به حضرت جبرئیل رفتم تا در آسمان اول با حضرت آدم دیدار کردم، فسلمت علیه، به حضرت آدم سلام دادم. حضرت آدم گفت مرحبا بک من ابن و نبی، مرحبا به فرزند من و پیغمبر. رفتم آسمان دوم، حضرت عیسی و یحیی را اونجا دیدم. در آسمان سوم حضرت یوسف را اونجا دیدم، باش حرف زدم. در آسمان چهارم حضرت عیسی را دیدم، به او سلام دادم، اون با من حرف زد. و همچنین حضرت هارون را دیدم، به او سلام دادم. آسمان ششم من رفتم، در اونجا حضرت موسی را دیدم. آسمان هفتم رفتم، حضرت ابراهیم را دیدم. بابا این انبیا را که وقتی دیده با اینا حرف زده، آیا با مرده میشه حرف زد؟ این هم تصویر صحیح بخاری ماقیان خواستن برای شما عرض کنم. اینا الان صحیح مسلم چیز بوده، در صحیح چیز شما این صحیح مسلم دارالطیبه عربستان سعودی برای شما عرض کنم حدیث 259 مفصل اینجا میاد که میگه ما رفتیم در آسمان دنیا، فاذن انا به آدم فرحب بی و دعابی لی به خیرین، پیغم حضرت آدم من خوش آمد گفت. و خب مرده خوش آمد میگه. بعد برای شما عرض کنم رفتم به حضرت عیسی و حضرت یحیی بن زکریا را ملاقات کردم. حضرت یوسف را برای شما عرض کنم در آسمان سوم دیدم. بعد برای شما عرض کنم حضرت ادریس را در آسمان برای شما عرض کنم چهارم دیدم. در آسمان پنجم هارون را دیدم، به من خوش آمد گفت، برای من دعای خیر کرد. خب اینا همه واضح و روشنه. حضرت موسی را من دیدم در آسمان ششم، فرحب و دعالی به خیرین، به من خوش آمد گفت، دعای خیر کرد برای من. خب ببینید اینها کاملا واضح و روشنه که انبیا زنده هستن. این دیگه برای شما عرض کنم صریح صحیح بخاری صحیح مسلم. بعد جالب این هست که آقای ابن عبدالعز حنفی که در کتاب شرح عقیده تهاویه به صراحت به عنوان یک امر مقطوع از برای شما عرض کنم عقیده اهل سنت میگه حدیث معراج پیغمبر با این جسمش رفته بود، نه روحش.
بله.
با همین بدن جسمش در حالت بیداری هم رفته بود، نه در حالت خواب و خیال. بر قول صحیح این معراج از مسجد الحرام به مسجد الاقصا بر براق هم سوار شده بود، در معیت حضرت جبرائیل در اونجا رفت و انبیا پشت سر پیغمبر نماز خواندن. خب پیغمبر اکرم بر مرده ها نماز. امثال این قضایات نماز اسماعیلی اینجا البته ناتمام ماند. انشالله ما شب جمعه که خدمت شما هستیم یادتون باشه ادامه این بحث رو که حداقل یکی از اساسی ترین شبهه اینها اینه. البته ما عرض کردم از این وهابیا دیگه واقعا ناامید شدیم، یعنی واقعا ناامید شدیم. یقین داریم که اگر خود پیغمبرم از قبر زنده بشه بیاد بگه بابا من زنده‌ام، سلام شما را میشنوم، جواب میدم، از اعمال شما با خبرم، اینها میگن نه پیغمبر نستجیر بالله داره هزیان میگه، تازه از قبر بیدار شده آمده، فشار قبر اینها ذهنش نستجیر بالله خوب کار نمیکنه. ما این حرفا را میذاریم برای بعضی از عزیزان اهل سنت یا بعضی از این کسانی که فریب وهابیت و سلفی ها را خورده اند. اینها یه مقدار این مطالبی که ما گفتیم عزیزان بیننده، برادران عزیز، خواهران گرامی، از شما من یه خواهش دارم به عنوان یک برادر مؤمنتون، یک برادر، یک انسان، ولو مؤمنم ما را ندانه، یک انسان، از شما یه خواهشی دارم. این مطالبی که من گفتم اگر الان نتونستید یادداشت کنید، تکرار برنامه را ببینید، دو مرتبه تکرار میشه. دوستان اگر زیر نویس کنن ساعت تکرارشم برای عزیزان ما در تکرارش، و اینها هم پیاده میشه روی سایت ولایت، سایت شبکه ولایتم هست. این عبارت هایی که من آوردم برید مراجعه کنید، مطالعه کنید. بعد از مطالعه آنچه که به ذهن مبارکتون میرسه، توی وهابی، توی سلفی، توی سنی، اینها را آگاهی کنید، بیایید مطلبتون رو اینجا آزادانه بیان کنید. ما که دیگه به قدری به این شبکه های وهابی گفته ما بیایید برای مناظره دیگه زبانمون مد در آورد. این آقا آخر برگشت کنم نمیدونم من از آقای قزوینی میترسم، از عکسش هم میترسم. ما اینجا رسما اعلام کردیم بابا ما درست متولد قزوینیم ولی اصالتاً آقای حیدری، آقای خدمتی، بنده اصالتاً آبا و اجدادن مشهدی سبزواری هستم. سبزواری هم ترس ندارم، آدم های مهمان نوازی هستم.
درست.
بله الا ای حالین اینها که جرأت ندارن بیان، حتی اون آقایانی که در گوشه کنار ایران یا در خطبه های نماز جمعه و غیره از این مکان مقدس سوء استفاده می کنن، حرفه های کفر و وهابیت رو برای مردم القا می کنن، ما الان نزدیک 2 ماه از اینام تقاضا می کنیم واقعا راست می گید، مردانگی دارید و عقیدتون ایمان دارید، بزرگواری کنید، بیایید هماهنگی کنید در این شبکه برای 40-50 میلیون جمعیت، بیاید حرفتون رو بزنید. شما اگر نمیگید توسل شرک، شیعه در شرک داره به سر میبره، خب آقایی کنید تشریف بیارید، این حداقل از این 50 میلیون 20 میلیون 30 میلیون شیعه هست، بابا 5 میلیون 500 هزار شیعه، 100 هزار شیعه، با 1000 تا شیعه بیاد، با از این 1000 تا شیعه از شما حداقل هر شنوی داشته باشن، اینها رو از شرک بیارید بیرون، از این بهتر. اینی که نمیایید شما، این نشان میده باطلید، حرفتون نادرسته. فقط 4 تا عوام، 4 تا افراد بیخبر، 4 تا افراد ناآگاه پیدا میکنید، این مطالبتون رو به اونها القا میکنید و اینها همین بندگان خودم تقصیر ندارن، من واقعا حق میدم به اینها، خب این مطالب رو نشنیدن، این کتابا رو دسترسی ندارن، این حرفا رو کسی برای اینها نگفته. این آقایی که میاد به قول عربده کشان آقا پیغمبر خداست یا غیر خدا، این در کنارشان نمیاد بگه آقا این حرفی که من میزنم صحیح بخاری اینه داره، صحیح مسلم اینه داره، آقای ابن عبدالعز این رو داره، آقای صبحی هم این رو داره، یا حداقل اینقدر مردانگی داشته باشن در کنار این کفریاتی که بیان میکنن اقوال بزرگان اهل سنت رو بیارن که و من عقائدنا ادعای اجماع میکنه ابن حجر بر صحت توسل و استغاثه، راست میگن، مردانگی دارن، در همین خطبه های نماز جمعه شون، در سخنرانی هاشون بیاره بگه آقا آقای ابن حجر هیثمی گفته حدیث توسل متواتر و اجماعیه، حیات انبیا از عقاید اهل سنت، آقا به این دلیل به این دلیل به این دلیل، حرف آقای ابن حجر رد کنه،
علمی
راست میگی، چرا نمیاد رد کنه؟ عزیزان فقط همین رو داشته باشید، این جمله‌ای که من گفتم برادران عزیزم، خواهران گرامم، یک ذره به فکرتون رجوع کنید. ما اینجا میاییم حرفای ابن تیمیه عیناً نقل میکنیم، محمد ابن عبدالوهاب رو نقل میکنیم، عقاید دیگران رو هم در رد ایناس نقل میکنیم، این شجاعت رو داریم، علیه شیعه حرف زدن این جمله شون نقل میکنیم، ردم میکنیم. خب این مخاطب میاد، الحمدلله درک شعور مخاطبین امروز و مردم خیلی بالاست و اینها دیگه این مطالبی که مطرح میکنن، این افرادی که تصور میکنن که هر چی گفتن اینها میپذیرن، دیگه این دورانش گذشت و الان وحشت دارن از شبکه ولایت و این همه دارن علیه شبکه موضع گیری میکنن، به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه شبکه ولایت داره روشنگری میکنه، حقایق رو میگه بدون آنکه فحش بده، بدون که اهانت کنه. ما امروز مهمان داشتیم برای شما، عرض کنم دوستانمون از سن حوزه آمریکا آمده بودن اینجا، دو سه ساعت خدمتشون بودیم، یکی از اینها فارغ التحصیل اونجاست، براشون دکتراشم اونجا گرفته، شون میگفت فلانی با بعضی از شبکه ها مردم سرگردان شده بودن چیکار کنن، ولی شبکه ولایت آمد با این روشنگری، شیعه ها تکلیفشون روشن شد، یعنی عقیده شیعه برای شیعه واضح و روشن شد، هیچ فلسفه وجودی نداشت شبکه ولایت الا اینکه تکلیف شیعه را روشن کرد،
حداقل در عقاید خودشون محکم،
در عقاید خودش محکم شد، فهمید که با عقیده شیعه چیه، ادله شیعه چیه، امروز داره شیعه به خودش برای شما عرض کنم افتخار میکنه، میباله بر این که من شیعه هستم. به شیعه بودنش امروز چیه؟ افتخار میکنه. یا اون خواهرمون از نیویورک میگه من قبلا یک سنی وهابیدم، وحشت داشتم از من یک سوالی کنه نتونم جواب بدم، الان 5-6 ماه پای شبکه ولایت نشستم دنبال یک نفر وهابی سنی میگردم برم باش مناظره کنم. الحمدلله حالا اون خواهر عزیزمون تحصیل کرده و غیره، الان بچه های 8-9 ساله ما، خب دیگه شما بودید که همینجا، گفت آقا من الان اون خواهرمون دخترمون برگشت
حلمین
مبارز این کارشناسای شبکه وهابی همین الان بیان من حاضرم مناظره کنم. از ما کاری نداریم که بابا این تاثیرگذاری روی اهل سنت داشته یا نداشته، بعضی از مطالبی که آقا نمیدانستن آگاه کرده یا نه، وهابی ها را خیلی هاشون روشن کرده یا اتمام حجت کرده، همین اندازه ای که خود شیعه ها تکلیفشون روشن شد و فهمیدن قضیه چیه. مخصوصا با این خط اعتدالی که ما داریم، دوری از هر گونه اهانت و سب و ناسزا. یعنی امروز آجای اسماعیلی یک جوان شیعی که فکرش سالم باشه ناسزا و اهانت رو نمیپذیره. وقتی یک جوان شیعه پای گیرندش نشسته میبینه مثلا من قزوینی دارم مثلا شروع کردم با فحاشی جواب یک فردی رو دادم، میگه آقا اگر این آقا دلیل داشت فوش نمیداد، این که داره فوش میده این دلیل برای که دلیل نداره. اون سنی که پای گیرنده این شبکه ها نشستن شروع میکنن فحاشی کردن، ناسزا گفتن، نمیدونم مذهب شیعه چنان از همه خرافات و مزخرفات و از مذهب نمیدونم آلت پرستای هندم بدتر، حالا من نمیدونم چطور شد در میان این همه مذاهب رفته چسبیده به مذهب، عوض میخوام آلت پرستای برای شما از کنم هند چسبیده این آقا، چه تناسبی داره من نمیدونم، الله اعلم. این حتی اون جوان وهابی هم که یک ذره شعور داشته باشه فکر میکنه که بابا اگر این جواب داشت چرا داره توهین میکنه، چرا فحاشی میکنه، چرا داره اهانت میکنه. ولذا من از همه عزیزانمون در هر کجای این کره خاکی هستن، از عزیزان شیعه تقاضام این هست که معارف اهل بیت را با زبان نرم مؤدب بیان کنید. دیگران هم به شما فحش دادن بگید آقا 1000 تا فحش به ما بدید یک فحش از ما نخواهید شنید. فاذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. از عزیزان اهل سنت هم تقاضا میکنم همین برخورد با شیعه داشته باشن. اگر دیدن یک شیعه هم داره تندی میکنه این رو به حساب اون فرد بگذارن، بگن آقا این شیعه ناآگاهه، از مذهب شیعه آگاه نیست. من با حضرت عالی بودیم در شب شهادت امام صادق،
بله خدمت شما بودیم،
که اون مادی ابن ابی الاوجا وقتی مفضل ابن عمر تندی میکنه میگه باب تو اگر شاگرد امام صادقی، امام صادق به ما فحش نمیداد، به ما توهین نمیکرد، حرف ما را گوش میکرد، تا حرف ما تمام نشده حرف ما را قطع نمیکرد. بدتر از این ما میگفتیم، یک جمله از گل سنگینتر به ما، برای سبکتر به ما امام صادق نگفته. حتی اون مادی کمونیست لائیک میگه آقا منطق امام صادق منطق فحش نیست. اگر عزیز اهل سنت دیدی یک جوان سنی هم شیعه هم به شما داره تندی میکنه این رو به حساب ناآگاهی این بگذارید، نه به حساب مذهب. این تقاضای ما از شیعه و سنی،
یا حتی اگر یه وقتی امامه به سری هم این کار رو انجام داد تفاوت نمیکنه،
فرقی نمیکنه، هیچ فرقی از هر مقامی باشه. امام صادق فرمود اون کسانی که دارن فحش میدن که وقیل للصادق علیه السلام رجل ان رجلا یجلس فی المسجد و یسب اعداءکم و یسمیهم، یکی از دوستان شما تو مسجد میشینه دشمنان شما را نام میبره و فحش میده، امام صادق ما له چه مرضی دارد، لعنه الله، خدا لعنتش کنه. این منطق امام صادق. آقایان مراجعه کنن اعتقادات مرحوم شیخ صدوق، برای شما عرض کنم صفحه 207 بهار جلد 71 صفحه 217 این عبارتی است که از اعتقادات شیعه مرحوم شیخ صدوق آورده است. این دیگه از این واضح‌تر از این روشن‌تر.
خیلی متشکرم. حالا عزیزان بیننده اگر میخوان برنامه‌ریزی بکنن تکرار برنامه رو ببینن، عرض می‌کنم که صبح ساعت 7 صبح به وقت ایران اسلامی این برنامه یک بار تکرار میشه و همچنین بعد از ظهر هم ساعت 15 سه بعد از ظهر به وقت ایران اسلامی و به وقت تهران در واقع میتونن برنامه‌ریزی بکنن برنامه رو ببینن، که جا داره همینجا هم سلام بکنم به عزیزانی که تکرار برنامه حبل المتین رو از شبکه جهانی ولایت همراهی میکنن. از توجه عنایتتون خیلی ممنون و سپاسگزار هستم. بعد از یک فاصله کوتاه که فکر میکنم قرار هست مدح و منقبت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام رو با دل و جان بشنویم و لذت و حظ معنوی ببریم، برمیگردیم و صدای گرم شما رو خواهیم شنید. ما رو تنها نگذارید.
مصطفی جانان کل خلقت و جانش علی است، در حقیقت حق اگر حق است میزانش علی است، دل اگر بیمار گردد از علی گیرد شفا، نفس اگر آید به میدان مرد میدانش علی است، بی علی هرگز نشاید کمز دیداری زدن، کل ایمان را کسی دارد که ایمانش علی است، علی دون خب و جمعه قسیم اندار بل جنه، علی دون خب گلستان بر خلیل، بر گلستانش چه حاجت کو گلستانش علی، کشتی توحید را از حمله طوفان چه باک، راب شد طوفان که این کشتی نگهبانش علی، در کتاب کردم یا مفتم سبت و برام با مطمئن و بربانش علی، علی دون خب و جنه قسیم اندار بل جنه، علی دون خب و جنه قسیم اندار بل جنه، قسیم مصطفی حقا امام انتبال جنه، مسیح مصطفی حقا امام انتبال جنه، ای خوشا آن زخم بی مرهم که زوگیرد شفا، ای خوشا آن درد بی درمان که درمانش علی، گرچه از جهل زمینی ها دلش خون بود خون، آن که باشد آسمان در تحت فرمانش علی، جان جانان که احمد گفت این جان من است، ای هزاران جان عالم باد قربانش علی، دل خسب و جنه قسیم اندار بل جنه، علی دل خسب و جنه قسیم اندار بل جنه، مسیح المصطفی حقا امام الانتبال جنه، مسیح المصطفی حقا امام الانتبال جنه،
لبيك يا علي لبيك يا علي لبيك.
الهی که پدر و مادرم، جانم، روحم، همه دار و ندارم فدای اون آقا و مولایی که فقط شنیدن نامش برام آرام بخشه، به هم انرژی میده و به هم امید میده. هر کسی که در این عالم محبت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو داره، ای اهل عالم بشنوید که تقسیم کننده بهشت و جهنم کسی نیست، کسی نیست جز مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام. اون موقعی که باید تکلیف بهشتی ها و تکلیف جهنمی ها معلوم بشه، تقسیم کننده قسیم النار و الجنه وجود مقدس آقا امیرالمؤمنین و وصی شایسته پیغمبر گرامی اسلام هست. یادمون باشه اگر نداریم این محبت رو، بریم دنبالش این محبت رو کسب بکنیم، و اگر داریم، آی شیعیان، آی مسلمون ها، آی اهل سنتی که محبت امیرالمؤمنین رو دارید، این رو خیلی قدر بدونیم، هممون قدر بدونیم. و وقتی قدر این رو بهتر متوجه میشیم که حضرت عزرائیل بیاد جان ما رو بگیره، اون لحظه‌ای که نگاهمون به قد و بالای مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفته، فمن یموت یرنی، هر کسی بمیره من رو میبینه، اون موقع است که میفهمیم این محبت، این عشق، این ارادت، این معرفت یعنی چه. خدایا این محبت رو، این عشق رو، این ارادت رو از ما مگیر، و عشق و محبت مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو تو دلهای ما، تو دلهای بچه های ما، نسل بعد از نسل ما زیادتر بفرما. الهی آمین. خیلی متشکرم از همراهیتون، از توجهتون. برنامه زنده حبل المتین از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما میشه و از این پس ما در خدمت بینندگان عزیز هستیم، میتونیم صدای گرمشون رو بشنویم. فقط درخواستم این هست که انشالله رعایت وقت و دوستانم داشته باشم، به دلیل اینکه واقعا این رو عرض میکنم بدون تعارف، بدون اغراق عرض میکنم، تلفن خیلی زیاد داریم و بارها دوستانم متفرمان به من میگن خلاصه تر عزیزان صحبت بکنن که برسیم تلفن‌های بیشتری رو وصل بکنیم و صداشون رو بشنویم. خب اولین بیننده ما از دیار سیستان و بلوچستان، از دیار زاهدان و از عزیزان اهل سنت ما هستن و نام قشنگشون هم نادر هست. آقا نادر سلام به شما.
سلام علیکم.
حال شما چطوره؟
قربان شما. چطور حال سلامتی؟
الحمدلله. شب شما بخیر. در خدمتتون هستیم آقا نادر، بفرمایید.
از جناب استاد یک چند کلمه می‌خواستم صحبت کنم.
بفرمایید عزیز دلم، در خدمت شما هستیم.
در مورد همین توسل عادی آقا.
جان دلم، بفرمایید عزیزم.
می‌خواستم بدانم که این توسلی که شما میگید منظورتون چی از توسل؟
آقا نادر اگه زحمت بکشید صدای گیرندتون رو ببندید، چون صدا با تأخیر هست، صدای ما رو هم به خوبی دریافت نمی کنید.
خب صدا رو بستم. این توسل
خب منظور یعنی چی؟ منظور از توسل یعنی چی؟
این که مثلا به حضرت علی توسل می کنید یا امام رضا یا از اینا.
خب
همین توضیح بدی کمی.
شما مذهبتون چیه آقا نادر عزیز؟ حنفی هستید؟
من از اهل سنتم.
نه حنفی هستید دیگه.
آره آره.
ای زنده باد. ببین برادر بزرگوارم، این من عبارتی رو از چند تا از علمای بزرگ احناف که میگن آقا در کنار قبر پیغمبر اکرم، دوستان مانیتور من محبت کنن. ببینید این کتاب برای شما عرض کنم شرح فتح القدیر هست، از علمای بزرگ حنفی هم هست، ابن حمام حنفی. ببین برادر بزرگوار، این میگه آقا کسی که میره قبر کنار قبر پیغمبر، یسأل الله تعالی حاجته، از خدا حاجتش رو بخواد، متوسلن الالله به حضرت نبیه، اونجا به خدا متوسل بشود در حضرت، در محضر پیغمبر، و بگوید یا رسول الله اسألک الشفاعه، یا رسول الله اسألک الشفاعه، ای پیغمبر از تو شفاعت میخوام، و اتوسل بک الالله، و به تو متوسل میشوم در نزد خدا برای من وساطت کنی، که با دین اسلام بمیرم، بر ملت تو بمیرم، بر سنت تو بمیرم. توسلی که ما میگیم یعنی همین توسل برادر عزیزم. این یک مورد برای شما عرض کنم. و همچنین آقای ابوالبقاء حنفی، این هم کتابش عزیز دل من، تاریخ مکه المشرفه، متوفای آقای امام ابوالبقاء محمد ابن احمد حنفی، متوفای 854. بینید برادر بزرگوارم، ایشون هم در اینجا میاد میگه آقا وقتی که شما میرید کنار قبر پیغمبر بگید و نحن وفد که یا رسول الله، ما زائرین تو هستیم ای پیغمبر، خدمت شما آمدیم و اضیاف و که مهمان تو هستیم، از راه دور آمده ایم، نقصد و بزالی که قضاء حاجاتنا، قضاء حق که علینا، آمدیم اون حقی که برای شما عرض کنم داری ما ادا کنیم و ول استشفا بک الى ربنا، و تو را شفیع قرار بدیم در نزد خدای تبارک و تعالی. و جالب اینه جناب آقا نادر بزرگوار، ایشون میاد در اینجا در صفحه بعدش، صفحه چند، صفحه 145، ایشون میگه وقتی که انسان میره کنار قبر پیغمبر، اونجا قبر ابوبکر و عمر هم اونجا هست، خطاب به ابوبکر و عمر، بگه جئنا یا صاحبی رسول الله، ای دوتا اصحاب پیغمبر، ما نزد شما آمدیم، پیغمبر را زیارت کردیم، و نحنو نتوسل بکما الى رسول الله، ما به سبب شما دو نفر به پیغمبر متوسل میشیم. یعنی نه تنها توسل به پیغمبر، توسل به ابوبکر و عمر هم اینجا آورده. حالا شما بفرمایید فرمایش حضرت علی با این توضیحی که بنده دادم چی هست؟ توسل همین معناست که شیعه قائله؟
خب نه، من هدفم اینه آجاقا،
جان دلم،
هدفم اینه که از این که ما بالفرض مثال به یک مورد توسل بکنیم، آیا خدا نزدیکتر هست یا نه، زودتر از اونا یعنی صدای ما رو میشنوه یا نه؟
وقتی من گناه میکنم مبغوض در نزد خدا هستم، من باید برم پیش کسی که پیش خدا آبرو داره. فرزندان حضرت یعقوب میدانن خدا شنواتر از حضرت یعقوبه، خدا از رگ گردنم نزدیکتره، ولی میاد میگه یا ابانا استغفر لنا، شما پدر پیغمبر نزد خدا آبرو داری، برای ما طلب مغفرت کن. خود عزیز دل من، این آیه قرآن، شما بزرگواری کن آقا نادر جان، امشب این قرآن رو باز کن، سوره نساء 64، ولو انهم اذلموا انفسهم، پیغمبر اونا که در حق خودشون ظلم کردن، گناه کردن، بیان در نزد تو، واستغفر لهم الرسول، پیغمبر برای اینا طلب مغفرت کنه،
در حالی که خدا میشنوه صدا،
خدا میشنوه صدای اینها را، خدا قطعا از پیغمبر نزدیکتره، برادر عزیزم شنواتره، قدرت خود از قدرت پیغمبرم بالاتره. این آیه قرآن عزیز دل من.
خب نه آخه، مگر خدا خودش نفرموده که هر بندهی که توبه کنه من الله اونا میبخشم؟
خب بله
این هسته.
خب برای توبه چجوری باید رفت سراغ خدا؟
خب نه، بالفرض مثال داریم میگم از بحث امین توسل،
خب
که هر بندهی توبه کنه و به من رجوع کنه، هر گناهی کرده باشه گذشتهش من معاف میکنم، فقط کافی توبه کنه، هر گناهی در گذشته کرده من معافش میکنم، هر چقدرم بزرگ باشه.
شما آقا نادر جان، شما بزرگواری کنید، قرآنی که خونتون هست این آیه 64 بردارید پاک کنید، حذف کنید از قرآنتون دیگه. اگر این هست، خود قرآن داره میگه، میگه من توبه را قبول میکنم، قبول کردن توبه یک دفعه مستقیم قبول میکنه، یک دفعه با شفاعت پیغمبر، منافات نداره عزیز من. اگر کسی را پیغمبر رو واسطه کرد، خدای عالم گناهش رو بخشید، خدا گناهش بخشیده در حقیقت. خدا توبهش قبول کرده. قرآن هم میگه کسی بره پیش پیغمبر فاستغفر الله توبه کنه و استغفر لهم الرسول پیغمبرم برای طلب مغفرت کنه لوجد الله توابا رحیما.
اینا با هم منافاتی نداره آقا نادر.
گاهی نداره
خدا مستقیما میبخشه، گاهی با واسطه با شفاعت پیامبر یا واسطه پیامبر میبخشه. اینا با هم منافاتی نداره.
روشن شد برای فن عزیزم یا نه؟
خب نه، این یک چیزی دیگه هم من شنیدم که
ابن همین روشن شد برای اینکه بخشش خدا
آقا نادر یکی بریم جلو
هم با شفاعت پیغمبر نه منافات نداره با هم دیگه. پیغمبرم که شفاعت میکنه ما متوسل به پیغمبر میشیم، در حقیقت
خود خدا
پیغمبر از خدا میخواد ما را ببخشه دیگه. نه تجربه پیغمبر خودش که نمیخواد ببخشه، پیغمبر از غیر خدا که نمیخواد طلب کنه. عزیز دل من پیغمبرم از خدا میخواد واستغفر لهم الرسول. من خواهش کردم از شما این قرآن اگر نزدتون هست، قرآن با ترجمه سوره نساء چهارمین سوره قرآن آیه 64، اینم روایتم که نیاوردم عزیز دل من، آیه قرآن خدا توبه را قبول میکند، ولی قبول میکند یه شرطی داره، پیغمبر هم طلب مغفرت کنه.
خب این
بحث روشن شد عزیزم این قضیه
آقا نادر؟
خب نه آخه اینه که حرف شما درسته، ولی ما آخه در حدیث داریم که فرقی نمی کنه اگر بالفرض مثال طرف به قول مردی که اگر 100 بارم توبه کنه و بشکنه بازم اگر پشیمان بشه و از صدق دل به الله رجوع بکنه و توبه بکنه و بگه ای الله من به تو رجوع کردم، از تمام گناهانم توبه کردم، مرا ببخش، دیگه تکرار نمیشه و از این حرفا، بالاخره الله بزرگه.
آقا نادر
یعنی هر چقدر گناه انسان بزرگ باشه بازم رحمت الله بزرگتره.
اشکالی نداره، منافاتی نداره که. آقا نادر ما که همون اول گفتیم منافاتی نداره. الان احادیثی که جناب استاد بیان کردن وقتی میری محضر پیغمبر از این چیزها رو از پیغمبر بخواد، طلب شفاعت بخواد، بخشش گناه ها بخواد، چیزای دیگه بخواد، آیا این روایتی که از علمای بزرگ شما نقل شده اینها رو قبول داری شما؟
خب نه نه، من همینجوری میخواستم نظر شما رو بدونم، کاری با احادیث ندارم. خب احادیث من همه رو خوندم میدونم، ولی این که بالفرض مثال میگن که مرده ها بالفرض مثال صدای زنده ها رو نمیشنوند.
خب نمیشنوند
مرده ها صدای زنده
الان...
یعنی
ما که الان یک ساعت
اون دنیا رفتند صدای بالفرض مثال کسی که از این دنیا هر حرفی بزنه نمیشنوند.
آقا نادر ما که الان یک ساعت داریم همینو از کتابای شما میگیم که میشنوند، شما نمیدیدید تا الان
میشنوند.
تا الان نمیدیدید برنامه رو؟
دارم نگاه میکنم.
نه تا الان یک ساعت گذشته برنامه ما رو ندیدید؟
یک ساعت گذشته نه، من تقریبا یعنی قبل از اینکه زنگ بزنم 5 دقیقه بود که جلو تلویزیون نشستم.
شما عزیز جان برنامه ما را ببین عزیز،
تکرار برنامه رو ببین.
برنامه را ما از روایات متعدد علمای بزرگ نقل کردیم. پیغمبر بعد از این که از دنیا می رود می شنود، از اعمال ما با خبره. نه تنها اون می شنوه، مرده ها شما میری بالای قبر جدت عمود از دنیا رفته سلام میدی، اون شما را می شناسه، جواب سلامت هم می ده. عزیز من شما اگر واقعا روایات خواندی چطور این روایات را ندیدی تا به حال؟ و اضافه من این عبارت هایی که آوردم، این بزرگان مثل آقای برایشنا ابن حمام حنفی، ابوالبقاء حنفی، یا نه این کتاب الفتاوی الهندیه برادر بزرگوارم، این فتاوای امام ابو حنیفه را داره نقل میکنه دیگه. ببین عزیز دل من اینم نگاه کن برادر عزیز من، شما که میبینید من خواندم این کتابای الفتاوی الهندیه فی مذهب الامام الاعظم ابی حنیفه. خب اینجا چی میگه؟ این جلد اول این صفحه چند؟ 293. ببین برادر بزرگوارم، ایشون در همینجا فتاوای حنفی ها را نقل میکنه. میگه در کنار قبر ابوبکر و عمر بگید نتوسل بكما الى رسول الله. آیا این آقایان که فتوای امام ابو حنیفه را آوردن که میگن شما متوسل به ابوبکر و عمر بشید تا پیش پیغمبر شفاعت کنه، پیغمبرم پیش خدا شفاعت کنه، آیا اینها به اندازه شما قرآن و روایات خوانده بودن، میدانستن خدا توبه را میپذیره یا نمیدانستن توبه را میپذیره؟ ببین برادر بزرگوارم، بعد همین آقایان میگن شما آیه 64 سوره نساء، النساء 64، ولو انهم اذلموا انفسهم، این رو در کنار قبر پیغمبر بخوان و بگو قد جئناک، پیغمبر نزد تو آمدیم، سامعین قولک، سخن تو را شنیدیم، طاعین امرک، از دستور تو اطاعت کردیم، مستشفعین بنبیک الیک، ما خدایا پیغمبرت رو چه کار کردیم؟ شفیع قرار میدیم در نزد تو. خب این فقها هستن عزیز من، این آخوندهای عادی که نیست عزیز دل من، این یه طلبه عادی و بازاری و کاسب و تاجر که نیست این کتاب ها را نوشته، فقهای بزرگ شما نوشتن اینها را، اینها هم قرآن خواندن هم روایات خواندن، هم خودشون هم میدانن اگر کسی برای هزار بار هم توبه بشکنه بره خدای عالم توبهش میپذیره. اینها میگن آقا میخوای توبت 100% بشه، میخوای خدای عالم توبت رو بپذیره، یکی از راهاش چیه؟ رفتن خدمت پیغمبر، پیغمبر رو واسطه قرار دادن. عزیز دل من،
خب آقا نادر روشن شد دیگه انشالله.
خب نه، این حدیثا بعضی ضعیفه، اینا رو بعضی حدیثا
ضعیفه. آقا نادر، چرا ادعا میکنی که با سوادی؟ آقای الان استاد مدرک نشون داد نوشته صحیح، شما چرا میگید صحیح نیست؟
خب یک چیز دیگه،
نه این همینجا
صبر کن، اینجا تاکید معلوم بشه بعد
شما چی میگید ضعیفه. این فتوای فقهاست، حدیث نیست. شما فرق بین فتوا و حدیث رو میدانی چی یا نه؟
آقا نادر
جانم،
فرق فتوا با حدیث چیه؟
فتوا؟
بله، فرق فتوا با حدیث.
فتوا دیگه همینی که علما فتوا میدن دیگه.
یعنی خب. چی فتوا میدن؟
یعنی چی؟ یعنی چی فرق فتوا با حدیث چیه؟ فتوا یعنی چی؟
فتوا چیه؟ حدیث چیه؟ اینه معنا کنید برای ما، برای بیننده ها معنا کنید.
من شما نمیگید اهل مطالعه اید، اهل حدیث هستید، خوندید.
خب نه من دیگه میخونم. خب
نه خب الان فتوا یعنی چی؟ یکی یکی
بالاخره
ببین آقا نادر، اگه یکی از علمای شما، یکی از علمای شما، مولوی های شما بزرگ فتوا بده یعنی چی معناش؟ یه فتوایی رو بده یعنی
فتوا دیگه. خب امینه دیگه، فتوا کسی که فتوا بده یعنی دیگه حرفش معتبره.
خب برای شما چی اون موقع تکلیف چیه؟ اگه فتوا بده
داره میگم دیگه حرفش معتبره دیگه.
خب نه، اموات شما رو بیامرزه، ما الان فتوای فقهای شما رو خواندیم. این
فتوای فقهای شما
حدیث که نیست. شما بیاید بگید آقا روایت ضعیفه یا غیره. ببین برادر عزیزم، شما یه مقداری فکر کن، این برنامه رو دوباره نگاه بکن، حداقل طوری حرف بزن. آقا نادر، خود آقایان اهل سنت از نحوه صحبت شما ناراحت نشن، میلیون ها مسلمان شیعه سنی داره صحبت شما را میشنوه. طوری نکنید که خود سنی ها میگن آقا یک عزیز از سنت سنی آمد نزدیک 10 دقیقه وقت مردم رو گرفت، بلکه 15 دقیقه هیچ حرفی بلد نیست بزنه.
درست.
از این در ما میان میگیم آقا یک لجوازی میکنه فلان قضیه چطوری شد، میگیم اینطوری فتوا نقد میکنیم، میگه بعضی از روایت ها اینه، میگیم آقا آیه قرآنه.
عمل به فتوا رو خودشون لازم میدونن دیگه، یعنی بس فتوا که حالا دیگه خودشون میدونن. حالا آقای آنادر، ما به شما توصیه میکنیم که تکرار برنامه ما رو ببینید، چون خودتون گفتید 5 دقیقه، انشالله که صادق بودید در گفتارتون، 5 دقیقه قبل از ارتباط تلفنی برنامه رو دیدید. فردا ساعت 7 صبح این برنامه مجدد تکرار میشه، 3 بعد از ظهر هم میتونید باز ببینید. 1 ساعت اول ما مفصل اینها رو بیان کردیم، اگر که به نتیجه نرسیدید مجدد مشکلی نداره، باز هم میتونید بیاید رو خط ارتباطی برنامه ما شبکه جهانی ولایت حرفاتون رو بزنید. ولی یه مقدار خوب هست با مطالعه، یه مقدار اهل دقت و نظر باشید، بعد انشالله بیاد نظراتتون رو مطالبتون رو بگید. اما میخوایم بریم به دیار شاه عبدالعظیم حسنی و شهر ری. احمد آقا پشت خط ارتباطی ما هستن. آقا سلام به شما.
سلام خدمت آجلی آقای اسماعیلی عزیز،
ارادت
مجری عزیز و قوت قلب شیعیان حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی.
متشکرم. ممنون. متشکرم.
قربان شما. خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم. ما ماشاءالله یه دو سه ماه تو ترافیک بیننده‌هاتون هستیم، موفق شدیم امشب بیایم بخواد.
خب الحمدلله در خدمتتون هستیم احمد آقا.
چند تا نکته خدمتتون من واسه میگم. یکی آج آقا واقعا این شبکه‌ها اینقدر، یعنی یه الگو از شبکه شما بگیرن این همه به مخالف فکری شیعه وقت میدید. خدا وکیلی ما آرزومون نه دلمون یه دفعه بریم این شبکه‌های وهابی بیشتر دو دقیقه حرف بزنیم، یا زیر یه دقیقه زیر دو دقیقه اصلا یه طرفه قطع میکنن صدا آدمو. بعدم حاج آقا یه نکته درباره همین توسل من تشکر میکنم، توضیح کامل و جامع و شما دادید. فقط حاج آقا من با یکی از این علمای من شهرمون صحبت میکردم، میگفت خود آقای ذهبی هم تو سیر علامه نوبلا من تعربیشم پرسیدم خاطرم نیست، اورده که این توسل به پیغمبر نه مال ماه، نمیدونم سنته اینا، این خوارج مثل زنی مرزش همین وهابیه خوارج اومدن گفتن نه فقط بگو یا الله. اینا که میگن فقط بگو یا الله همون پیروان ابلیس هم دیگه، خدا هم با همون شیطون محشورشون کنه روز قیامت انشاءالله. بعد ما آقا چند شب پیش خدمت با آقای محسنی عزیز بودید، یه آقای زنگ زده بود از دماوند فکر کنم، برگشت که آره حضرت علی در نشور برقه نامه نمیدونم 111 صفحه بود. برادر عزیز نشور برقه 79 تا نامه بیشتر نداره، چجوری شما نامه 110 رفتی پیدا کردی؟ بعدم یه چیزی این شبکه ها میشنوید سری نه اینجا بگید، اینا خودشون خدای تلبیس هن دیگه، خدای دروغگویی و اینا موچشون رو میگیرن، هر کی زنگ میزنه فوری صداشو قطع میکنه. آقای شریفی که میاد رو خط میدونن بنده خدا میدونن این جوابشون رو میده پسشون برمیاد سری قطعشون کنن. حالا ما که استاد آقای قزوینی شاید شایدش هم نمیشیم، ما هم زنگ میزنیم میبینن دو تا کلمه حرف بزنیم بزنیم سری صدا اون رو قطع میکنن، اصلا نمیذارن صحبت کنیم. بعد نه آزادی بیان و آزادی و این حرف هم میزنن. خیلی تشکر میکنم از برنامه‌تون آجا آقا. مخصوص از شما مزاحمتون نمیشم، میدونم بیننده ها زیادن عزیزتون، ما حتما اینجا
سلامت باشید،
نایب الزیاره شما هستیم، حضرت عبدالعظیم حسنی علیه
السلام. بچه سعادت
مدد
قربون شما، سلامت باشید،
جزای خیرتون بدهد انشاءالله. ما خوشحالیم از اینکه اونجا از طرف ما عبدالعظیم حسنی رو انشاءالله زیارت میکنید و زیارت عبدالعظیم حسنی هم در زیارت نامش هم میخوانیم، السلام علی من جعل زیارته، برای شما عرض کنم که زیارت ثواب زیارت الحسین سلام الله علیه، یعنی زیارت عبدالعظیم حسنی در حقیقت معادل زیارت امام حسین سلام الله علیه.
الحمدلله خدا رو شکر از شما ممنون هستم آقای احمد آقای عزیز و تشکر از نکاتی که بیان کردید. اما باز میخواییم بریم به دیار سیستان و بلوچستان، زاهدان آقای سنجری اما این بار از شیعیان عزیز هستن. آقای سنجری سلام به شما. آقای سنجری
سلام علیکم، خسته نباشید.
حال شما چطوره؟
قربان شما، خیلی ممنون، شما خسته نباشید.
خدا رو شکر در خدمتتون هستیم. آقای سنجری بفرمایید.
از راه دور خدمت آیت الله قزوینی و مدیری محترم سلام عرض میکنم و پیشونی و روی چشمای آیت الله قزوینی را بوسه میزنم.
سلامت باشه انشالله. متشکر.
چند سال شبکه های شما را، شبکه های سنی کل وهابی اینا را تماشا میکنم، خیلی تحقیق کردم از قرآن، روایات، مناظره ها، خصوصا صحبت های آیت الله قزوینی و مناظره ها.
بله
به ثابت شد، بسیار تحقیق کردم، ثابت شد که اینا کل صحبتهایشان بر حق نیست. قرآن را جوری دیگه معنی میکنند، باشنا مناظره میکنی به این شاخه به این شاخه میپرند، خصوصا صحبتهای آقای هاشمی که ارزش قدر میخوام ارزش آنچنانی نداره که صحبتش را بکنی، به خدا کلن غیر منطقی است. بچم این آقایانی که الان در سوریه در عراق به زور از اسلام دین اسلام را میخوایند به زور. کجای قرآن گفتی که به زور مردم دارد به دین اسلام کنید؟ من به خاطر این حقان دو نفر هستم زرور شیعه شدم، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و اشهد ان علی ولی الله.
یا علی. آقای سنجری شما قبلا اهل سنت بودید؟
جانم بله بله.
خب خدا رو شکر الحمدلله که راه حق و حقیقت رو پیدا کردید. مذهبت چی بوده آقای سنجری؟
عزیزم شافعی بودم.
آها خب انشالله که موفق باشی. از شما ممنون هستم، برای ما هم دعا بکنید، ما هم در حق شما دعا میکنیم. اگه نکته ای نیست باهاتون خداحافظی کنیم.
آقا قضیه اولا قضیه توسط یک نقطه بسیار کوچیک خدمتتان عرض کنم.
بله.
من مریض بودم، زانوم درد میکرد، فلات کل دکترها شیراز این طرف اون طرف رفتم، مدعو نشدم. به خدا قسم، به خدایی که یک ذاتش غلط میکرد، رفتم زیارت حمام رضا سالم شد.
بله.
به برادرم نادرم سلام خدمت شرف میکنم. بگم منم مثل شما سردرگم بودم، ولی خدا را شکر حالا به نتیجه رسیدم. تحقیق بکن، فکر بکن، به نتیجه میرسی. خواهش میکنم دجوازی هم نکنین دیگه، عرضی ندارم. مجددن از راه
آقای سنجری
جان،
میشه با همون زبان در واقع بلوچی خودتون، حالا با هم زبان بلوچی خودتون، منطقه خودتون؟ خب قد شد. خیلی متشکرم از آقای سنجری عزیز. میخواستم با زبان بلوچی و با هم محلی خودشون یه مقدار صحبت بکنن با هم استانی ها و هموطنان خودشون در اون منطقه، که حالا اون چه که به دست آوردن با زبان خودشون بگن. اگر مجدد ارتباطشون بس شد، دوستان هم اطاعت فرمان بس بکنن که ما بتونیم با هم زبان هم ایشون صحبت بکنن. آقای نجفی از فارس بیننده بعدی ما هستن که از شیعیان هستن که انشالله برند و اهل نجف بشند و زائر آقا امیر المؤمنین، همونطور که فامیلیشون هم نجفی. آقای نجفی سلام.
سلام عرض میکنم آقای اسماعیلی، حالتون خوبه؟
ارادت در خدمتون
هست. سلام و ادب دارم خدمت سید بزرگوارمون حاج آقا قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله.
من خیلی دلم میخواست که ایشون از نزدیک ملاقات کنم. واقعا برای ما باش مباهات خیلی سید بزرگواری هستیم. شما پرچمدار ولایت هستیم. انشاءالله خدا عمر طولانی بهتون بده که این پرچم بعد از ابوالفضل الان دست شما هست. یعنی من واقعا لذت میبرم با خانواده وقتی که برنامه شما رو میبینم، میبینم که شما نشستین اونجا دارین واقعا حقایق بیان میکنین از تاریخ. و خیلی هم متاسفم برای این وهابیت که واقعا دارن افتضاح میکنن. خیلی برای اینا متاسفم. لاغر خودشون به خودشون راست باشن، به خودشون دروغ نگن دیگه.
بله.
جوی تاسف براشون. از خدمتتون یک قسمتی تو ذهنم بود که خدمتتون عرض کنم، این بود که خدا این پیغمبر، خدا به پیغمبر میفرماید یک پیغمبر از پیغمبرهای ما قبل خودت بپرس.
بله.
درسته؟
بله.
خب من اینجا سوال دارم از آقا ناظر که از زاهدان زنگ زد. آقا ناظر که از زاهدان زنگ میزنی، نعوذ بالله نعوذ بالله، خداوند داره به پیغمبر اینو میگه، این شرکه، این توسل شرکه. یعنی پیغمبرای قبل مثلا مردن، یعنی خدا نمیدونه که اینا نیستن؟ پس حساب چیز دیگه هست، قضیه از قرار دیگه هست. یکی می توجه کنید، شما نمیتونید یک آیه از قرآن رو بخونید سورهای دیگه رو نخونید، آیه دیگه رو نخونید، قرآن تمام و کمال بخونید و پیش اهلش که مفسرن برید تو براتون تفسیر کنن بفهمین چه خبره.
درست.
خب اگه اینجوریه ما دکترم نریم، چون قرآن گفته که فقط خداست که داره شفا دهنده است. خب ما پیش دکتر برای چی بریم دیگه؟ بابا جان ما باید یه وسیله داشته باشیم. اصلا ما پیغمبر که اومد، ما از طریق پیغمبر خدا رو شناختیم. پس پیغمبر وسیله بوده که ما خدا رو شناختیم. ما نمیتونیم اینو منکر بشیم که. پس برای اینکه پیش خدا بریم، خداوند خودش فرموده که شما واسطه بیارید. بله. نه هر کس واسطه بیارید، کسی بیارید که پیش خدا آبرو داره، عزت و احترام داره. اگر این نباشه الان وهابیت ببینید کار به کجا کشیده، به جایی کشیده که الان ببینید تو سوریه دارن سر مردم میبرن. چرا؟ چون نشناختن. برای شناختن خدا باید واسطه باشه. واسطه ما هم عمی عطاره.
بسیار خوب آقای نجفی، ممنونم از شما، خیلی لطف کردید، تماس گرفتید و اتفاقا نکات خیلی خوبی هم گفتید. براتون آرزوی سلامتی داریم و عذرخواهی به دلیل اینکه حالا فرصت برنامه ما هم خیلی کم هست و سلام به خانواده محترمتون هم برسونید. بیننده بعدی رو دوستانم اتاق فرمان بگن اصلا فرصت داریم یا خیر. فقط عرض بکنم که چون خیلی از عزیزان گاهی حالا تو پیامک ها هم آمده که تکرار برنامه رو پرسیدن، ساعت 7 صبح فردا میتونن تکرار این برنامه رو ببینن. کلیه برنامه هایی که در تایم ساعت 21 به وقت ایران و به وقت تهران پخش میشه، ساعت 7 صبح و ساعت 15 بعد از ظهر، حالا 3 بعد از ظهر 15 به وقت ایران، میتونن تکرار این برنامه ها رو ببینن. ما خواهشمون واقعا این هست که همه عزیزانی که شاید همین الان عزیز اهل سنتی داره شبکه جهانی ولایت رو داره میبینه، فقط همین چند دقیقه الان برنامه ما رو دیده، شاید متوجه نبوده یا حالا فرصت نداشته ببینه که ما چه مباحثی رو مطرح کردیم. و البته مژده هم میدیم که شما میتونید پنج شنبه شب هم ساعت 21 برنامه امامت و ولایت رو ساعت 9 شب پنج شنبه شب حتما ببینید. ما اتفاقا بحثای مهمتری، حتی اموات دیگر گذشته از شهدا و ارسوات گذشته از پیغمبر که جایگاه ویژه‌ای دارن انبیا، حتی اموات عادی هم از منابع اهل سنت برای شما سند میاریم، مدرک میاریم که صدای ما رو میشنون. ارسوات که اینها رو ما انشالله مطرح خواهیم کرد. ازتون درخواست میکنم که انشالله عنایت ویژه به این مباحث داشته باشید. برنامه حبل المتین از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضورتون میشه. خب بفرمید که علی آقا از بابل نفر بعدی که پشت خط ارتباطی ما هستن. آقا سلام به شما.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت کارشناس محترم برنامه حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی حفظه الله و همچنین مجری محترم.
ممنون از شما علی آقا. ما وقتمون خیلی کمه، اگه خلاصه بفرمایید مطالبتون رو ممنون میشم.
اول که از شما خواستم واقعا تشکر کنم به خاطر این روشنگری هایی که ایشون دارن و باعث افتخار ما شیعیان و خصوصا باعث افتخار تمام حوزوی ها و طلبه ها هستن و به عنوان یکی از علمای بزرگ ما به این بزرگوار افتخار میکنیم. یه مطلب میخواستم خدمت حاج آقا بگم، این که حالا چون زانه شما وقت نداریم من در مورد توسط چیزی نمیگم دیگه، هر چقدر که چیزها بودش دیگه حاج آقا فرمودن، چه از روایات، چه از گفتهای بزرگان اهل سنت و چه از قرآن مجید. میخواستم اینو خدمت شما عرض کنم حاج آقای بزرگوار که یه میخواستم برنامه با شما وصل بشم دیگه، حالا این برنامه وصل شدم خدمت شما میگم. با این که حاج آقا میخواستم خدمت شما بگم بعضی از کارشناسا مثلا مثل حالا اسم نمیخوام ببرم، در مورد بعضی از مثلا آقایونی که تو این شبکه‌های شیطانی که به ظاهر شیعه مثل آقای حالا مثل شیطانیاری و اینها، یه خورده حاج آقا احساس میکنم که زیاد چیز نمیکنن، یعنی یه خورده اینا رو زیاد پایینشون نمیارن. مثلا حاج آقای ابوالقاسم مثلا میگفتش که ما امید داریم که آقای ابوالقاسم آقای مثلا شیطانیاری برگرده اینا. من حاج آقا میخواستم یه گیره در این باره بکنم و اینکه حاج آقا یه مطلبی در مورد شبکه نمیدونم امام حسین و آیت الله شیرازی و اینا، حالا شاید درست نباشه این حرفو بزنم، ولی حاج آقا همین شبکه امام حسین شما واقعا به اهل سنت احترام میذارید و توی شبکه خودتون میگین اهل سنت، ولی تو شبکه امام حسین به اهل سنت نمیگن اهل سنت، خیلی عذر میخوام میگن عمری. خب این آیا بی احترامی به اهل سنت هست یا نیست؟ خب مسلم شبکه امام حسین این بی احترامی رو چیز میشه مرتکب میشه و حتی دفتر این شبکه هم در قوم نمیدونم در کجا بود بستن اون چیزی که به من رسیده ده. و حالا من نمیدونم آیت الله شیرازی چطور اطلاع نداره از این مطالب اینها و داره حمایت میکنه از اینها، در صورتی که مرجع بزرگوار ما حضرت آیت الله روز مکارم شیرازی روحی له الفدا، این مرجع بزرگوار که موجب افتخار ما شیعیان و تاج سر ما شیعیان هست، ایشون این شبکه زیر نظرش کوچکترین بی احترامی به اهل سنت در این شبکه مقدس صورت نمیگیره. آیا از اون بی احترامی هست نسبت به اهل سنت یا نیست؟
خیلی متشکرم علی آقا، از شما ممنون هستم. چشم، حالا ان شاءالله حاج آقا توضیح خواهند داد. از شما ممنون هستم، تشکر میکنم، چون ما وقت برنامه‌ام دیگه اصلا همین الانش هم تمام شده، منتها در حد یکی دو دقیقه که از استاد اگر توضیحی دارن بیان بفرمایین. از شما ممنون هستم علی آقا. جناب استاد بفرمایید اگه نکته‌ای هست.
برای شما عرض کنم، من اولا برای این عزیزمون که توضیح دادن شبکه های مثل امام حسین و غیره، عرض کردم اون روزا میگه از یه بنده خدایی آمد و خیلی شروع کرد و واقعا اینجا به این شکل میکنن، گفتم والله مثل همون قضیه ربع خدادار ربع دارم نه به این قضیه. خب اینها یه مقداری نسبت به قضایای اهل سنت خب شکی نیست که یه مقداری کوتاهی کردن و بعضی از مطالبی رو برای شما عرض کنم انجام دادن. ما خیلی تو کارهای سیاسی دخالت نمی کنیم، هر دولتی برای خودش یک حریمی دارد، حریم ها شکسته بشه خب قطعا اون نظام برخورد میکنه. و ما خودمونم گفتیم بارها اگر شبکه ولایت هم بخواد حریم شکنی کند اینا ملاحظه نمی کنن،
تعارف ندارن،
تعارف هم ندارن. مثلا خدایت الله منتظری به قول قائم مقام بود وقتی حریم رو شکست خب اونطوری برخورد کردن، یعنی نه تنها، یعنی در هر نظامی برای خودشون یک حریم یا قائلن، اگر حریم شکسته شد برخورد میکنن و تعارف هم ندارن. ولی ببینید یک دفعه این هست که شما مثلا شبکه امام حسین یک مسئولی داره، یک کارشناسی داره، خیلی دوستان قشنگ دقت کنن وقتی مسئولش میاد یک کار نادرستی انجام میده، ما نباید این رو به حساب یک مرجع بگذاریم، به حساب یک فقیه بگذاریم. اگر بنده آمدم تندی کردم نباید بگن آتر مکارم شیرازی تندی کرده. خب آقای مکارم بارها به ما گفت آقا تا میتوانید با مخالفین با اهل سنت با ادب رفتار کنید. بنده به عنوان مسئول شبکه برخلاف نظر این مرجع عمل کردم، در حقیقت مرجع زیر سوال نمیره، من زیر سوال میرم و اگرم شبکه مشکلی پیدا میکنه من موجب میشم. روزم گفتم آقازادهشون منزل آمد گفت آقا ما بارها به ناقیان اعتراض کردیم گفت تندی نکنید، این تندی ها به صلاح نیست و خدا تعالی شیرازی هم راضی نیست به این تندی ها. حالا من در مقام این قضایا نیستم من، ولی این رو ما میگیم هر کسی در هر کشوری بخواد فعالیت انجام بده و به قوانین اون کشور بخواد احترام نگذاره، مراعات نکنه، در هر کشوری باش برخورد میکنه، نبادم گلایه بکنه. قطعا هم این آقایان هم معصوم نیستن، شاید به قول اشتباه میکنن چه این طرف چه اون طرف. این یک نکته. نکته دیگر، من دم یک پیامی به ما داده بودن در رابطه با این عزیزمون آقا نادر که مگر خدا صدای ما را نمیشنوه. من گفتم خدا صدای گناهکار رو نمیشنوه، میگه برو از کنال پیغمبر بیا. دوستان ما این مانیتور من محبت بکنن، آقا نادر هم قشنگ دقت کنه. من باید الان یک لحظه سرچ کردم، این از کتاب الجامع فی الحدیث هست برای شما عرض کنم. این هم برای شما عرض کنم ابو محمد مصری متوفای 197 هم هست، یعنی معاصر آقای ابو حنیفه و مالک بوده.
بله.
برای شما عرض کنم نقل می کند که یکی از چیزها که خدا بر مصانه ان الله یبغض من الخلق ثلاثه، این ما نمونه خدای عالم از خلائق سه دسته را دشمن می دارد. خدا با اینها را دوست ندارد. یعنی وقتی خدا یک کسی را دشمن می داره نمیخواد صداشم بشنوه. الذی یفرق بین المحابین، اون کسی که بین دو نفر چه کار میکنه؟ تفرقه میندازه. اون کسی که نمامی میکنه، اون کسی که برای شما عرض کنم جنایت میکنه، یعنی خلاصه کسی که گناه میکنه، معصیت میکنه، این در نزد خدا مبغوضه. وقتی که یه کسی که گناه میکنه در نزد خدا مبغوضه، خب این برای چیکار کنه؟ ای خدایی که من دشمن میداری تو اومه قبول کن، ای خدایی که از من بدت میاد. خب این کسی که گناه میکنه در نزد خدا مبغوضه، خود قرآن میگه برای شما اون کسایی که در حق خودشون ظلم میکنن، گناه میکنن، بیرن خدمت پیغمبر اکرم، پیغمبر واسطه بشه، خدا گناهان اینا رو چیکار کنه؟ بیامرز. این چیز طبیعی کاره. اگر شما با آیات قرآن و روایاتم برای شما عرض کنم مراجعه کنید، ببینید خدای عالم در قرآن کلمه ان الله لا یحب چند جا آمده.
درست.
کلمه لا یحبو چه دست افراد رو دوست نداره. وقتی من یه گناه میکنم خدا منه دوست نداره، خدا منه مبغوض خدا هستم، این مشخصه دیگه، این واضح و روشن برادر عزیزم. ما از همه بینندگان عزیز تشکر میکنیم، مثلا از آقا نادر عزیز با اینکه خب وقت ما رو زیاد گرفت و به حرفی هم که خلاصه مردم استفاده کنن یا ما استفاده کنیم از این عزیزمون هم خیلی نشنیدیم. حالا امیدواریم که ان شاء الله تکرار برنامه را ببینن و بعد بیان روی خط بیان مسئله برام روشن شده. خدا یا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما ولی عصر نزدیک بگردان. خدا به قلب شکسته امیر المؤمنین و صدیقه طاهره، قلب مقدس امام زمان با ظهورش مسرور بگردان. ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از گرفتاران بنما، مخصوصا عزیزان ما در عراق، در سوریه، در ترکیه، در مصر، میانمار، بحرین، عربستان و سعودی، در هر کجا گرفتارن خدا با آبروی محمد آل محمد از همه اونها رفع گرفتاری بفرما. حوائج حاجتمندان روان ما، حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، اونا که تکرار برنامه را میبینن، به ویژه عزیزان ولایت یاور، خدا با آبروی محمد و آل محمد حوائجشون برآورده بفرما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. از همتون ممنون و سپاسگزار هستم. به ذره گر نظر لطف بوتراب کند، به آسمان رفته و کار آفتاب کند. یا علی مدد.
یا علی 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 یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین حیدر حیدر یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین حیدر حیدر نقش به لوح دل بود مهر ارادت علی سعادت بشر بود درس سعادت علی بیت خداست شاهد زهد و عبادت علی خانه کعبه شد بنا بهر ولادت علی اطاعت خدا بود رمز شهادت علی شفاعت بشر بود به هش عادت علی یا 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 امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین حیدر حیدر یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین حیدر حیدر به هر کجا که رو کنم حکایت علی بود به هر که گفتگو کنم روایت علی بود در که بشر به حیرت است درایت علی بود مشعل راه زندگی هدایت علی بود اصل رضایت خدا رضایت علی بود کمال نعمت خدا ولایت علی بود یا علی 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 یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین حیدر حیدر یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین حیدر حیدر کعبه تویی حرم تویی سعی تویی صفا تویی رک تویی حجر تویی مروه تویی منا تویی لطف تویی عطا تویی جود تویی سخا تویی مهر تویی وفا تویی حکم تویی قضا تویی شاه تویی گدا منم درد منم دوا تویی بی کس و بی نبا منم مونس و یار ما تویی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی
يا علي يا علي يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين هيدر هيدر يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين هيدر